رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقدمه خامسه مرحوم ناینی تمام شد. رابع، این کلمه‌ای که ما از آقای خویی دیروز نقل کردیم و گفتیم شما هم مقدمه رابعه در اون ابتدای در اواسط مقدمه رابعه آورده با اونجا مرحوم آقای خویی فرمده ولا یخفا که این مقدمه اثری نداره، مهم در امکان ترتب، صحت ترتب اینه که بین امر مشروط و امر مطلق تدافع نیست، مهم اینه. اون لایخفا را ما گفتیم، نه اون عبارتی را که ایشون خوندن آخر کلام، نه اون لایخفا میگوید که اینها اثری نداره، مهم عدم تدافع. اشکال ما برای ایشانی بود که خب مرحوم ناینی هم یه حرفا رو میزنه برای اینکه اثبات کنه تدافع نیستیه. اینه که این اشکال ایشون ما از این جهت گفتیم ثم لا یخفا که این مقدمه اثری ندارد. یه وقت میگید مقدمه نادرسته، خب یه بحثه، اما لا یخفا این مقدمه اثری نداره، مهم اینه که تدافع نیست. خب مرحوم ناینیم همین را آورده مترتب کرده برای مقدمه عدم تدافع رو، هم همین را داره بیان میکنه، اینه که لا یخفاش مجال نداره. بله بفرماید که این که در این مقدمات بیان کرده حرفای ناتمامیه و با این که ناتمامم هست بازم تدافع نیست. اون فرمایشات مرحوم ناینی که این دعاوی را کرده است، این دعاوی دخیل نیست در رد تدافع. اینجور که اون تعلیقه آخر باز بیان میکنه، آخرین تعلیقه اجود در مقدمه رابعه، خب بفرم مهم اینه که اینا با هم تدافع ندارن و اینایی که شما گفتید مثلا تدافع را حل نمی کنه. اون عیب نداره، اون تعلیق آخر حرف حسابه. اما اینکه اینجا فرموده مهم اینه که تدافع نیست، یه حرف اثر ندارن، نه این اشکال به ناینی نیست، چون ناینی میخواد با همینا تدافع را منع بکنه، تدافع را حل بکنه. خب لیسه به مهم، ولش کنید. اما مقدمه پنجم، در مقدمه پنجم مرحوم ناینی دو مطلب را بیان کرده است. یک مطلب، مورد باب ترتب کجاست، جایگاه ترتب کجایه، ما که قائل به ترتب هستیم در کجا میگیم ترتب است. مطلب دوم اینه که این ترتبی را که ما در این موارد در مورد خودش میگوییم، این مستلزم طلب زده نیست، بلکه بالاتر محال که از قبیل طلب ضدین باشه. حرف منکرین ترتب را رد می کند. منتها هر دو مطلب را با هم بیان می کنه، اینجور نیست اول مطلب اول مطلب دوم. اینجور فرموده فرموده دو تا خطابی که و دو تا حکمی که مقارن می شوند با هم در یک زمان فعلیت پیدا می کنند، چهار صورت ممکنه یکی از این چهار صورت را داشته باشد. خیلی تطویل کرده دیگه، ما حاصل این مقدمه خامسه را بیانش میکنیم. فرموده این دو تا خطاب مقارن تارتن یکی از اینها مشروط به امر غیر اختیاریه، شرطش امر غیر اختیاریه، مثل دلوک شمس، مثل کسوف شمس و امثال ذالک. و اخرى احد این خطابین مقارنین مشروط به امر اختیاری است. در جایی که مشروط به امر اختیاری باشد باز دو قسم است، تارتن احد خطابین ناظر به اون خطاب آخر هست، به اون شرط اختیاری نظر داره، اون خطاب مطلق به اون شرط اختیاری نظر دارد، و آخر نه، اجنبی از همان ناظر نیست. در صورتی که باز نظر دارن فرموده دو قسمه است، تارتن اون خطاب مطلق که ناظر به اون شرط خطاب مشروط است به وجودهی اون شرط را از بین میبرد، نظارت اینجوریه، به تحققهی، به فعلیتهی، به تنجزهی اون شرط را از بین میبرد، و اخرا ناظر است و مزیل اون شرط است به امتثالهی لا به وجودهی. فالاقسام اربعتون، قسم اول اینه که شرط یک خطاب امر غیر اختیاریه. فرموده خب اینجا دو تا خطاب مقارن، یکی مطلق یکی مشروط به شرط غیر اختیاری، وجوب نماز مشروط به دلوک شمس مثلا طلوع فجر، و یکی هم وجوب صوم به فرما مطلق مایه، اگر تقارن زمانی پیدا کردن عند طلوع الفجر وجوب نماز صبح فعلی شد، وجوب روزم که از قبل فعلی بوده با این مقارن شدن، خب اینجا واضحه که نظارت معنا نداره، مستحیل نظارت نمیشه. خطاب مطلق شرط غیر اختیاری را از بین ببرد، نظارت مستحیلتون. بعد چی میشود؟ نظارت مستحیلتون در این زمان هر دو حکم فعلی می شود، هر دو متعلق مطلوب مولا می شوند، و اگر این متعلق ها زدان شدن، این مثال ما که زدان نبودن، می شم نماز بخوانم روزه بگیره، اگر مثال نیاورده برای این، اگر متعلق ها زدان شدن، اطلاق دوتا خطاب مقتضی طلب ضدین است، مستحیل دوتا خطابی که نظارت مستحیل برای یکی نسبت به دیگری، پس در عرض هم هستن، دو تا خطاب در عرض هم متعلق به دو فعل اقتضا می کند ایجاد کلل فعلین را، و اگر این فعلان زدان بودن داخل میشه در طلب زده. اینه که تزاحم، اینا باب تزاحمه، تزاحم پیدا میکنه، بعد میریم سراغ قواعد باب تزاحم برای حل طلب زدان. طلب زدین را با قواعد تزاحم حلش میکنیم. اینا ربط بس نداره، ولی تنویرن لذن خوبه که برای اون مورد باب ترتب را پیدا بکنیم. اینجا جای ترتب نیست، دو تا خطاب عرضی هم در طول نیستن، اصلا طولیت محاله. این یه قسم. قسم دومش، قسم دوم کلام مرحوم ناینی اینه که یک خطاب مشروط به امر اختیاریه، یکی مطلقه، ولیکن این خطاب مطلق هیچ نظری به اون مشروط نداره، مشروط هم هیچ نظری به این نداره. جای نظارت هست، جای تصرف شارع هست در اون شرط تصرف بکند، چون اختیاریه، ولیکن هیچ نظارتی ندارن. دو تا خطاب هست با هم، هیچ کدام ناظر به دیگری نیست، نتیجتا باز مثل قبلیه، دو تا خطاب عرضیان اقتضا میکنن تحقق کلل فعلین را، اگر اون فعلین زدان بودن اقتضا میکنه طلب زدین را. این دو قسم رو میگذاریم کنار، نظارت نیست اما لاستحالت نظاره قسم اول، او نه چون با هم ربطی ندارن، اجنبی از همان، او یه چیز میگه، او میگه اگر ارزم خدمت شما حاضر بودی، اگر حاضر بودی روزه بگیر، یکی میگه نماز بخون، نماز بخون، حاضر بودی با هم نظارتی ندارن. خب هر دوتا با هم فعلیت پیدا میکنن، هر دو متعلق مطلوب میشود، و اگر متعلق ها زدان بودن طلب زدن رخ میده. قسم سوم، قسم سوم اینه که خطابین عرضیه نیستن، اون دوتا عرضی بودن چون نظارتی در کار نیست، در عرض هم بودن. قسم سوم اینه که نظارت هست، و چون نظارت در طول همان، ولیکن احد الخطابین به وجودهی به فعلیتهی موضوع خطاب دیگر را رفع می کنن. حالا مثلا به انشاء، اینا را خیلی تطویل کرده، به انشاءش رفع می کنن، به فعلیتش رفع می کنن، به تنجزش رفع می کنن. جامعش اینه که به امتثال رو رفع نمی کنن. سنخ و حکم یه سنخیه که موضوع را از بین می بره. مثل این که خطاب تعلق خمس می گوید این مال متعلق خمسه، این مال مال ارباب خمسه، نمیتونی درش تصرف بکنی. از اون طرف دلیل وجوب حج میگه اگر مستطیع بودی واجب حج. من اگر خمس ندم، من اون موجودی من، دارایی من وافی به حج است، مستطاعت را حاصل می کنم. ولی اگر یه پنجم را بدم نه دیگه استطاعت حج ندارم. دو تا خطابن وجوب حج میگه این استطاعته، خمس میگه که این مال متعلق خمسه، مال ارباب خمسه. مرحوم ناینی فرموده دلیل خمس موضوع دلیل حج را به وجودش رفع میکنه. تا گفت این خمس داره از ملکیت من خارج کرد، استطاعت منتفی شد دیگه. به وجودش مثالای زیادی زده، زکات، زکات خمس، اینها فعلیت احد الخطابین، وجود احد الخطابین مانع می شود از فعلیت خطاب آخر، موضوع خطاب آخر را از بین می بره. فرموده که اینجا ربطی به بحث ترتب نداره، اینجا برعکس اون یکی اصلا طلب زدن هیچ وقت محال محقق بشه. طلب زدن چون تا وقتی که وجوب خمس فعلیت داره، وجوب خمس فعلیت داره، میگه مال شما نیست پس استعاد ندارم. اگر خواسته باشد وجوب حجم دوباره بیاد، معناش اینه که عند عدم موضوعش حکم فعلی شده، فعل حکم فعلی شده با انتفاع موضوعش، معقول نیست. و فرموده ای از باب ترتب خارجه. اگر احد الخطابین موضوع خطاب آخر را به وجودی از بین برد، احد الخطابین ناظر بود به خطاب آخر و به وجودهی موضوع حکم آخر را از بین برد، هیچ وقت مشکل ما نداریم تا نیاز به ترتب داشته باشیم. خب اون یکی فعلی میشه، این فعلی نمیشه، اصلا محال فعلی شدن این، خب بس نداریم. اینم قسم سوم. قسم چهارم اینه که احد الخطابین به وجودهی موضوع خطاب آخر را از بین نمی بره، همانا به امتثالهی موضوع خطاب آخر را از بین می بره. به امتثالهی فرموده این مورد ترتب. عزل النجاسه امر اهم ماست، سل ان عسیت، ترتب ما میگیم ترتب یعنی این، سل ان عسیت مهم مایه. خب عزل به وجودهی وجوب نماز را نمیبره. اگر من عزل را عصیان بکنم، موضوع وجوب صلات فعلی می شود، و اگر امتثال بکنم، موضوع وجوب نماز فعلی نمی شود. به امتثال امر اهم، امر مهم از فعلیت می افتد، نه به وجودش. اگر امتثال کنم امر اهم را، خب این عصیت محقق نمیشه، وجوب نماز فعلی نمیشود. فرموده در باب ترتب احد الخطا امرین مترتبه، در امرین مترتبین احد الخطاب، احد الخطابین ناظر به خطاب آخر است، و اما به این کیفیت که به امتثالهی خطاب آخر منتفی می شود. حالا که مورد با ترتب معلوم شد، دو امر مترتب دو امری هستند که احدهما به ناظر به آخر است، یک، و به وجودهی مزیل آخر نیست، به امتثالهی مزیل آخر است. وقت این مورد این مورد که جایگاه ترتبه امرین خصوصیت امرین مترتبه نه، این را باید ببینیم آیا سر از طلب زبدین در میاره یا نمیاره. اولی و دومی طلب زبدین می شدن، سومی محال طلب زبدین بشود. اونجا اول و دوم این که گفتم برای تشریح ذهن خوبه، اول و دوم ضروریه که طلب زبدین میشه، سومم ضروریه که طلب زبدین نمیشه. کلامی چهارمیه که ترتب، این چهارمیه ترتب. دو خطابی هستند که یکی ناظر به دیگری است به این کیفیت که اگر او را امتثال کنی دیگری از فعلیت میفته. این امرین مترتبین یعنی این دوتا امر. حالا این دوتا امر اگر فعلی شدن آیا طلب زبدین میشه یا نه؟ فرموده نه، اینجا طلب زبدین نمیشه. این که منکرین ترتب توهم کردن که دوتا امر مترتب، این قسم چهارم، دوتا امر مترتب مستلزم طلب زبدین است، گفتم مستلزم طلب زبدین نیست. ابتدای کلامش، آخر کلامش، آروم آروم هم گفته است محاله طلب زبدین باشه، طلب زبدین نیست. چرا؟ فرموده که طلب زبدین، هم این زد را طلب کنه هم اون زد را طلب کنه، که خودش محذور نداره. که اونی که محاله اینه که دو تا زد را در یک زمان از من بخواد به نحوی که منتهی بشود به طلب جمع بین زدین. این که بگه جمع کنید دو زد را در یک زمان، این محالی قدرت ندارم. فرموده امرین مترتبین منتهی به طلب جمع بین زدین نمی شود. چرا؟ چون طلب جمع بین زدین تارتن مقصود طلب جمع بین زدین به عنوان الجمع، اجمع، اجمع بین زدین، و اخرى مراد از طلب جمع بین زدین طلب جمع بین زدین به واقع الجمع، نه به عنوان الجمع. فرموده به عنوان جمع که غلطه. امرین مترتبین، این قسم چهارم، این برگرده به طلب جمع بین زدین به عنوان جمع، یعنی مولا گفته اجمع بین الزدین، این که واضح البطلانه. امرین مترتبین معالش به طلب جمع بین زدین به عنوان جمع، این که غلطه، واضح البطلانه. اگر طلب جمع بین زدین باشد، این طلب جمع بین زدین به واقع جمع، واقعش گفته جمع کن بین زدین، خارج مصداق جمع بین زدین. فرموده اینم غلطه. چرا؟ باز تشریح کرده اینجا، فرموده که اگر مولا بگوید مولا امر بکند به هر کدام از این ضدین در حال اشتماق به ضد آخر، این طلب جمع بین ضدین به واقع الجمع، بگه در حالی که ازاله می کنی نماز بخوان، در حال امتثال او شرط کرده امتثال این را برای برای امر او، در حال امتثال امر به ازاله نماز بخوان، در حال امتثال امر به نماز ازاله کن. این واقعش طلب کرده جمع بین ضدین را، میگه هر دو با هم امتثال کن دیگه، نگفته هر دو را، ولی واقعش هم یکی ضدان را جمع کن. این واقع الجمع را با عنوان الجمع دریابید، نگفته جمع کن بین ضدان، طلب نکرده جمع بین ضدان را به عنوان الجمع، عنوانش نگفته، ولی خودش که گفته در حال اشتغال به ازاله، در حال امتثال امر به ازاله نماز بخوان. اینم جمع، واقع جمع بین ضدین، طلب جمع بین ضدین. گفته اگر هر کدام مشروط بود به حال امتثال آخر، اینجام طلب جمع بین ضدین به واقع جمع. یا نه، قسم دوم، یکی را مشروط بکند، هر دو را نه، یکی را مشروط بکند باز طلب جمع، به فقط نماز را مشروط بکند به حال ازاله. ازاله را مطلق بگه ازاله کن، بعد بگه در حال امتثال امر به ازاله نماز بخوان. گفته اینم طلب جمع بین ضدین به واقع الجمع، اینم صورت ثانیه. فرموده نه، یه صورت ثالث هم داریم، هر دور مطلق بگد، میشه مثل قسم اول، هر دور مطلق بگد دیگه، مطلقا چه در حال اشتغال به ازاله چه ترک ازاله نماز بخوان، نماز بخوان ازاله کن، چه در حال اشتغال به نماز چه در حال ترک نماز، هر دو را مطلق بیارد، این میشه مثل اون قسم اول که میشه دو تا طلب عرضی، دو تا طلب عرضی اطلاقشون طلب جمع بین ضدین، لا به عنوان الجمع بل به واقع الجمع. گفته این ستا محاله. و اما ترتب، گفته قسم چهارمه، هیچ کدوم از این ستا نیست، ترتب قسم چهارمه. گفته این قسم چهارم طلب جمع بین ضده نیست، نه هر دو مشروط به امتثالن، نه یکی مشروط به امتثاله، نه هر دو مطلقن، بلکه قسم چهارم یکی مشروط به ترک امتثال دیگری است. در باب ترتب هیچ کدام از این ستا نیست، یک قسم چهارمه. اون قسم چهارم اینه که یکی را مشروط کرده است به عصیان دیگری، یکی مطلقه از النجاسه، یکی گفته ان عصیت ان خالفت امر به ازاله را فصله، گفته این قسم چهارمه. گفته است که این جمع، این طلب جمع بین ضدین نیست، مگر به این توهم که شما توهم کنی که وقتی خطاب مشروط شرطش فعلی شد مبدل به مطلق می شود. این رو همه راش بسته. اگر گفتی خطاب مشروط به فعلیت شرطش مطلق میشه، خب امر به صلات مطلق شد، امر به ازاله مطلقه، میشه قسم سوم که الان گفتیم طلب جمع. ولیکن فرموده که ما در مقدمات سابقه گفتیم امر مشروط به فعلیت شرطش مطلق نمیشود، مطلق نمیشود. اینه که اینا طلب جمع بین ضدین نیست. میگه نار مقایسه کن با اون سه قسمی که گفتیم. اون سه قسم طلب جمع بین ضدین به واقع جمع. ولی چهارمی که میگه عزل بعد میگوید ان عصیت فصله، همیشه همین این عصیته ها، این عصیتش از دست نمیره. ازاله کن، اگر عصیان کردی نماز بخوام، میگه از واضحاته که طلب جمع بین ضدین نیست. مثلا میگه از واضحاته که طلب نکرد، که من گفتم جمع کن بین این دوتا، من دومی را در فرض ترک، وقتی من دومی را در فرض ترک اولی میگم، ای ضد طلب جمع بین ضدینه. میگم اگر ترک کردی اهم را نماز بخوان، اگر عصیان کردی اون مقدمه ثانیه را مرحوم ناینی اضافه کرده است و نتیجه گرفته است که امرین مترتبین، حالتشون اینه، امرین مترتبین منتهی به طلب جمع بین ضدین نمی شود. درست اون ضد رام طلب کرده در الان، اون ضد رام در الان طلب کرده، دوتا ضد را طلب کرده، طلب دو ضد در یک زمانه، ولی چون یکیش قید داره، تمام به زنگا هم اینجاست. در باب ترتب ضدان رو طلب کرده، ولی طلب ضدان که محال نیست، که اونی که محاله جمع بین ضدینه. میگه طلب نکرده جمع بین ضدین را، چون طلب جمع بین ضدین در اون سه صورته. در این صورت رابعه که میگه اگر عصیان کردی، همین اگر عصیان کردی را میاره، این را از طلب جمع بین ضدین خارجش میکنه. در ادامه کلامش ترقی کرده، دوباره به عبارت اخرى آورده، گفته اصلا طلب جمع بین ضدین در امرین مترتبین محاله، نه که طلب نکرده، مثلا استحاله داره طلب جمع، محاله که طلب کرده باشه جمع بین ضدین را. تا الان میگیم طلب نکرده جمع بین ضدان را، نه ترقی کرده، گفته اصلا محاله که طلب کرده باشد جمع بین ضدین را. تتمه کلامش را ملاحظه بفرمایید. بله خوبه، برای که باز هم ایمان بیشتری بیارید و واضح‌تر بشه بحث ترتب و دفع بشود اشکال طلب جمع ضدین، مطالعه اون ادامه کلامش مفیده. انشالله فردا ادامه کلام مرحوم ناینی را متعرض خواهیم شد.